بسم الله الرحمن الرحیم. سخنان مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تا حدودی روشن شد، اما اونطوری که غیر مرحوم شیخ، خواه قبل از او خواه بعد از او، که عنصر محوری بحث درباره فقهاییست که بعد از ایشون این بحث رو تنظیم کردن، بدرس کنیم. قبل از مرحوم شیخ، مرحوم علامه رضوان الله علیه در قواعد یه عنوان جامعی رو انتخاب کردن، فرمودن یعتبر و فی الملک التمامیه. اونگاه مسئله تلق بودن را، قدرت بر تسلیم را، همه اینها را زیر مجموعه تمامیه ذکر کردن. گفتن چون ملک باید تام باشد، اگر تلق نبود و وقف بود تام نیست، اگر رهن بود تام نیست، اگر قدرت بر تسلیم نبود که تیر فی الهوا و سمک فی الما تمام نیست، و عبد عابق تمام نیست، عبد زال تمام نیست. مسئله زلالت و عباق یعنی یه وقت از ام گم میشه، گریز پا نیست، عباق ندارد اما گم شده. اینا رو دو تا فرق مرحوم علامه در قواعد ذکر کرده. اگر عبد گریزپا باشد این ملک تام نیست. عبد گریزپا نیست ولی نظیر کالای گم شده است، اینم تمام نیست. همه اینها رو مرحوم علامه در قواعد زیر مجموعی از تمامی ذکر کرده است. چیزی هم محقق ثانی جال مقاصد نیفزود، نقدی نکرد که شما این نظمتون نظم منطقی نیست یا نظم سنایی نیست. ولی اون چه که به تعبیر مرحوم آینانی بر اساس تقریر شیخان استاد مرحوم شمدقی آمول رضوان الله تنظیم کردن این است که ما در پایان بحث فقه میبینیم سخن از خیار تعذر تسلیم است. باید در اوائل فقه جایی رو مشخص بکنیم. بیان ذالک این است، یکی از خیارات خیار تعذر تسلیمه. یعنی اگر بایه ببیند که مشتری نتوانست ثمن را تسلیم کند، مقدور تسلیم نیست ثمن برای او، خیار دارد. مشتری ببیند به اینکه بایه نمیتواند اون کالای فروخته شده را تسلیم کند، خیار دارد. این خیار تعذر تسلیمی، خیار تعبدی نیست، نظیر البیان بالخیار نیست، نظیر اینکه خیار حیوان سروزه است نیست. در خیار مجلسی خیار تعبدی است، دلیلش با خودشه. در خیار حیوان سروزه است، دلیلش با خودشه. اما ما نسی نداریم که اگر کسی کالایی را نتوانست تسلیم خریدار بکنه یا ثمری را نتوانست تسلیم فروشنده بکنه، طرفین هر کدامی که عوض نصیبش نشده خیار دارد. این خیار تعذر تسلیم برای آن است که یکی از شرایط معتبر در عوضن کم بود و حاصل نشد. پس ما باید این رو تو مسئله شرایط عوضن جستجو کنیم. بیان ذالک اینه. پس از این که یکی از خیارات خیار تعذر تسلیم است، یک، و این امر تعبدی نیست نظیر خیار مجلس، نظیر خیار حیوان، دو، معلوم میشد یه چیزی در بی معتبر هست و الان حاصل نشده که اینا خیار دارن. این سه. اون چیزی که معتبر هست و حاصل نشد، او رو باید الان تبیین کنیم. مرحوم آینانی فرماد به این که شما در این پنج فصل یا شش فصل میبینید که مسائل تجارت و بیع تنظیم میشه. فصل اول شرایط عقده، فصل دوم شرایط متعاقدینه، فصل سوم شرایط عوضینه، فصل چهارم احکام بیوع و به نظیر بیع ثمار و بیع حیوان و امثال ذالک است. که کسی حیوان فروخته شرطش چیه، میوه درخت فروخته شرطش چیه. فصل پنجم احکام خیارات است. فصل ششم شروطه. که شرط در ضمن عقد کجا نافذ است، کجا نافذ نیست، کجا فاسد است، کجا فاسد نیست، اونجا که فاسد است کجا مفسد است، کجا مفسد نیست. این فصول ست کتاب مکاسب تشکیل میده. ما باید در اثنای این شروط یه جایی برای قدرت تسلیم پیدا کنیم که اگر قدرت بر تسلیم مفقود بود، در فصل پنجم بگوییم اگر کسی کالا به دستش نیامده خیار دارد. اگر یه خیار تعبدی بود خود تو احکام خیارات اون نسیش ذکر می شود، نظیر خیار مجلس البیانه بالخیار مالم یفترقا، ولی خیار تعبدی که نیست. اگر در فصل پنجم یکی از خیارات خیار تعذر تسلیم است، معلوم می شود یه شرطی در این بحث های شروط معتبر است، در اثر فقدان این شرط خیار تعذر تسلیم پیدی می آید. این نظم صناعی فقه که در شش فصل هست به پیوند فصولم از این راه. در این که قدرت بر تسلیم شرط عقد نیست، حرفی درش نیست، منتها اختلاف در این است که آیا شرط متعاقدان است یا شرط عوضین. قبلا همین اختلاف گذشت، برخی خواستن بگوین به این جد شرط متعاقدانه. قدرت وصف فروشنده یا خریدار است. اگر شما قدرت بر تسلیم را شرط کردید، باید بگید که فروشنده یا خریدار باید قادر بر تسلیم باشد، در حالی که شما رو تو شرایط عوضین ذکر میکنید، نه شرایط متعاقده اید. این تخیل را مرحوم آینه‌آینی ذکر کرده و رد کرده که محور اصلی مالیت به همون این است که کالا مقدور و تسلیم باشه. قدرت او یه وصفی است برای اجرا، برای وفا، موضوعیت ندارد. عمدان است که این کالایی که فروخته شده به دست صاحبش برسد، پس این باید مقدور باشد. این بحث رو قبلا از مرحوم آینه‌آینی نقل کردیم و الانم تو تقریرات فرمایش شیخ الاستاد هست. عمدان است که این قدرت بر تسلیم شرط عوضین است. اینجا چهار تا مسئله است که باید از هم تفکیک بشه. در بعضی از این فروع چهارگانه معامله باطل است، در بعضی از این فروع چهارگانه معامله صحیح است و لازم، در بعضی از این فروع چهارگانه معامله صحیح است و خیاری. اونجا که معامله باطل است، اون عجز مستمر و عجز مستوعب است. یعنی اگر چونچه فروشنده یا خریدار عاجز باشن از تسلیم اون ثمن یا مثمن، عجزن مستوعبن مستمر را، یعنی حین العقد عاجزه، حین الوفا عاجزه، خب این معامل باطله دیگه. پس عجز مستمر و عجز مستوعب باعث بطلان معامله است. این فرع اول. چه اینکه قدرت مستمر و قدرت مستوعب باعث صحت معامله است و لزوم، یعنی اگر چون چه طرفین قادر بر تعدیه بودن، چه در حین عقد چه در حین وفا، دلیل ندارد کسی خیار داشته باشه، که چون که دلیلی هم بر بطلان معامله نیست. این معامله صحیح است اولا و لازم است ثانیا، پس خیار در کار نیست. عجز حین العقد و قدرت حین التسلیم، این معامله باطل نیست. ممکن است کسی خیار داشته باشد ولی معامله باطل نیست. دلیلی هم بر خیار نیست، برای اینکه عمده حین الوفا، حین الوفا هم الان این کالا رو آب کشتی هنوز به بندر نرسیده و این آدر معامله میکنه و روز تسلیم هم یه هفته بعده، یه هفته بعد هم کالا در خونه او میرسه، دلیل ندارد که معامله صحیح نباشه یا خیاری باشه. فرع دیگر و عکس است. قدرت حین البیع است و عجز حین الوفا. این فرع چهارم از خیار دارد. چرا؟ چون معامله صحیحا منعقد شده، در هنگام وفا مشکل پیدا کردن. وقتی طرفین ببینن که عوض به اونها نرسیده، حق فصل دارن به نام خیار تعذر تسلیم. این فروعی چهارگانه از اینجا نشأت گرفته که قدرت بر تسلیم معتبر است در عوضین. مطلب بعدی آن است که ما قبل از مرحوم شیخ زمینه فراهم بود، مرحوم شیخ ایرو شکوفا کرد، بعد از مرحوم شیخ مثل مرحوم آخوند و مرحوم شام دوسین و مرحوم ناینی، مخصوصا مرحوم آینی تو باب معاملات، خب بخش معاملات مرحوم آینی خیلی قوی تر از عباداتشه. شاگردان مرحوم آینی بگفتن به این که مقلدان که مراجعه میکردن، ما سعی میکردیم که در عبادات اینا رو، چون تفکیه که در تقلید جایز است، بگوییم که شما در عبادات تقلید مقلد مرحوم استوازن باشید، تو معاملات مقلد مرحوم آینی. گفتن ما در صدد این کار بودیم، چون مرحوم آینی تو معاملات واقعا زحمت کشیده و خیلی هم حرفای جدید و دقیق دارد. می فرمان به این که ما هم باید درباره این، هم درباره منفعت، هم درباره انتفاع، هم درباره حق، همه این ابواب چهارگانه بحث جامع داشته باشیم. اگر کسی بخواد مجتهد بشه، این باید برابر قاعده فکر کنه، نه برابر فرع. وقتی فرعی فکر کرد میشه مسئله گو، ولی قاعده‌ای فکر کرد میشه فقیه. ما ببینیم این علل قاعده است یا نه. البته راه اصلی رو مرحوم شیخ رضوان الله اراده کرده. فرمود اگه علل قاعده باشه، روایت دیگه منتظر روایت نیستیم. یک، اگر گفت این روایت لهن نبی یا انال قرر یا به قرر سند نداره، ما خیلی مشکل نداریم. دو، اگرم روایت بود، سند داشت، دلالتش هم تام بود، میشه مؤید. این سه، برای اینکه ما قاعده داریم در کار. اما اگر نه، علل قاعده نبود، ما ناچاریم همه این وادی های تیه رو طی کنیم دیگه، روایت پیدا کنیم، سند داشته باشه، دلالت داشته باشه، مشهور اعراض نکرده باشن، معارض نداشته باشه و ماننده، که آیا این کار علل قاعده است یا نه. اگر علل قاعده بود، دستمون تو بی بازه، تو اجاره که نقل منفعت است نقل این بازه، در آریه و امثال آریه که انتفاع هست نه منفعت، دستمون بازه، حق تعلیف و حقوق دیگر که نه نقل عین است، نقل منفعت است، نقل انتفاع است، بلکه حق است، چه در حق رهانه، چه در حق جنایه، چه در حق تعلیف، دستمون بازه، میشه علل قاعده. ایشون در صدد اینن که این کار رو قاعده ای کنن و تا حدودی هم موفق شدن. البته بخش وسیعی از فرماشات مرحوم شیخ کمک گرفتن. وار این است که بی یعنی چی؟ نقل و تبدیل مال به مال، نقل مال به مال. ما بی رو تو بحث البی و ما هوه گذروندیم، اما اینجا باید بررسی کنیم المال و ما هوه. ملکیت چیست؟ مالیت چیست؟ چون اینا حقیقت شرعیه نداره، چون اینکه حقیقت متشرعیه هم نداره. اگر حقیقت شرعیه ندارد و حقیقت متشرعیه ندارد، اگر یه امر ارتکازی است، باید بریم تو متن ارتکاز مردم و غرایز عقلا، تحلیل غرایز عقلا و ارتکازات مردم تو بحث معاملات حرف اول رو میزند. ما وقتی به سراغ مردم میریم، میبینیم مردم برای مالیت مال، گذشته از این که فی نفسه اون شی باید دارای منفعت محلل باشد، در فضای متشرعان منفعت محلل شرعی داشته باشد، اینه که قابل نقل و انتقال باشد، نه نقل و انتقال اعتباری، نقل و انتقال خارجی. اگر کسی گفت بیع تو، دیگری گفت وشترای تو، این نقل اعتباری حاصل شد. یعنی این مبیع شده مال خریدار، اون ثمن شده مال فروشنده در فضای اعتبار. اما اینا به اعتبار بسنده نمی کنن، به نقل عینی و خارجی بسنده می کنن، اون رو لازم دارن. اگر چیزی مقدور و تسلیم نبود یا مقدور و تسلم نبود، اگر مقدور و تسلیم فروشنده نبود ولی مقدور و تسلم خریدار بود که در بحث روز چهارشنبه گذشت، بازم اکتفا میکنن. حالا ولو خیار بیاره ولی معامله رو باطل نمیدونن. اما اگر چون چه چیزی مقدور و تسلیم نبود، فرمایش مرحوم آیین آیینی اینه که وقتی شما غرایز عقلا را تحلیل میکنید، ببینید در هر داد و ستتی دو امر است، یکی بالمطابقه یکی بالالتزام. و شارع مقدس هم این دو امر را امضا کرده، چه بخش مطابقه چه بخش التزام. ها هنا امورون اربعه، یکی عنصر محوری مطابقی غریزی مردم است، یکی عنصر محوری التزامی مردم. این دو ادله شرعی هم دو طایفه است، بعضی ها برای تأیید و تثبیت اون عنصر محوری مطابقی، بعضی هم برای تأیید و تسبیح اون عنصر التزامی. مردم در معاملات اون چی که عنصر محوریش اینه که یه مال رو به مال دیگه تبدیل میکنن. به صراحه میگن که این فرش را فروختم به فلان مبلغ، این معنی تعهد مطابقی این خرید و فروش است. یا این خانه را اجاره دادم ماهی به فلون مبلغ، 10 ماه به فلون مبلغ، اینا مدلول مطابقی. مدلول التزامی اینه که من که این فرش فروختم متعهدم که فرش تحویل بدم، و فروش خریدارم مدلول التزامی تعهدش اینه که این پولی که من با این پول این کالا رو خریدم متعهدم تحویل بدم. این دو تعهد گره خورده و متقابل است، این تعهد متقابل است بر تسلیم و تسلم. این دو امر مورد در غریزه مردم. در فضای شریعت هم یک احل الله البیع است که برای امضای اون مدلول مطابقی است، یک اوفو بالعقود است که برای امضای این تعهد التزامی است. اوفو بالعقود که نمیگوید شما بیعتون صحیحه، که نمیگوید کدوم بیع صحیحه، که میگه بیعی کردی پاش بیست، عقدی که کردی وفا بکن. این ناظر به مقام وفاست، نه ناظر به مقام امضای اصل عقد. اون احل الله البیع امضای اصل عقد، اما اوفو بالعقود ناظر به وفا، مقام وفای عقده. یعنی این تعهد دوم را پاش بیست. خب پس تو فضای غریزه یه مدلول مطابق است، یه مدلول التزام. در فضای شریعت امضای اون تعهد مطابقی است به امضای این تعهد التزامی. چون تعهد التزامی دارد، اگر چنون که به این تعهد عمل نشد، اون طرف مقابل خیار دارد، میشه خیار تعذر تسلیم. این که در فصل پنجم از این فصول ششگانه سخن از خیار تعذر تسلیم است، برای که در فصل سوم که شرایط عوضین است، در متن این تعهد به عنوان تعهد التزامی طرفین ملتزمند به تسلیم و تسلم. چون تعهد متقابل است و غریزه عقلا این است و در فضای شریعت امضا شد، اگر نکنند خیار بیا پیش بدهد. پس اون چرا که در فصل پنجم آمده به استناد اون شرطی است که در فصل سوم مطرح شده به عنوان تعهد التزامی. و اگر این نباشد این مالیت نیست. یه وقت است اصلا این شی مال نیست، یا درست که مال نیست، هیچ منفعتی ندارد، یا منفعت محلله ندارد، مثل ماهی حرام گوشت که فرض نداره برود بیرون آبان باشد. خب این یه راه دیست. یه وقت هست نه، ماهی فرض داره حلال گوشت است ولی تو دریاست، اغلا برای او پول نمیدن، تیر در هوا رو پول نمیدن. یه وقت است که الان این شیلات راه اندازی شد و تور انداختند و این در حین تسلیم مقدور است، این میفته یک از فروع قبلی. اما همینجور ماهی تو دریا رو داره میفروشه یا تیر در سما رو داره میفروشه. اغلا رو مال نمیدونن، لا یبذلوا بإزائه مالون. حالا بعدها مرحوم شیخ وفاقا لعد بزرگان دیگر که غیر از اجماع، چون بعضی ها به اجماع تکیه کردن، و غیر از نهن نبی و عن الغرر به ادله فراوانی توسط کردن، این گفتن لا تبع مالیس اندک. اینا رو هم مرحوم شیخ بعدها نقل بکنند که این ادله تام است یا نه. یکی از چیزایی که بزرگان قبلی نقل کردند تو فرماشات مرحوم صاحب جواهر هم ظاهرن هست، مرحوم تو فرماشات مرحوم جان مقاصد هم شاید باشد، که این معامله صفحی است. بطلان این معامله برای اینکه معامله صفحی است. ما یه معامله صفیح داریم که این به شرایط متعاقده این برمیگرده که یعتبر فل عاقد الا یکون صفیحا ان یکون عاقلا بالغا رشیدا. معامله صفیح اگر کسی فتوا به بطلانش داد برای فقدان یکی از شرایط فصل دوم است که شرایط متعاقده اینه. معامله صفحی به شرط سوم بر فصل سوم برمیگردد. معامله صفحی آن است که انسان پولی رو بدهد در قبال هیچ یا به منزله هیچ، این معامله صفحی. و بله خب، اما الان خواسته بگه اون که مال در نمیدهد، که او در مسائل اقتصادی صفیح است و خوش مسئله دون هم هست، آدم مقدس هم هست، همه اعمال هم خوب انجام میدهد، خب چرا عملش باطل باشه؟ او صفحه اقتصادی دارد نه صفحه حجی. اگه صفحه حجی داشت خب چه نمیپذیرن دیگر. اما اگه کسی تو مسائل اقتصادی صفیح بود، تو مسائل عبادی مقدس بود، این که دلیلی بر بطلان حج اجاره حج نیست که. در مسئله صفحه رو غالبا بگم معامله صفحی باطله، یعنی این کالا رو بدیم در قبال هیچ یا در قبال یک ثمنی که به منزله هیچ است، این معامله صفحی رو باطل میدونن. این یکی از ادله اعتبار قدرت بر تسلیم است که بعدها خواهد آمد، نظیر لا تبع بالس اندک است که بعد میآید و امثال ذلک. مرحوم خوی رضوان الله علیه علی ما به والی ایشون معامله صفیح رو اشکال نمی کنه، معامله صفحی رو اشکال میکنن. اگه کسی صفیح بود ولی اتفاقی معامله خوبی کرد، یه صفیحی بود رفته یک نانی همونطور که دیگران میخرن تو صف با میسن نان میخرن، اینم ایستاد و خرید. حالا معاملات دیگران صحیح باشه معامله او باطل باشه؟ اینکه قصد قربت و امثال ذلک معتبر نیست، این که تحقیق علمی نیست، این یه صف بستن میخواد و یه پول دادن میخواد و یه نان معروف خواستن گرفته، همین دیگه. معامله صفیح باطل نیست، نظیر معامله مجنون، چون تو قصد ندارد، به هم انشاء است و قصد میخواد، یا معامله صغیر که اونجا گفتن باطل است و که سبی معاملش باطل است و اینها، ولی معامله صفحی رو هم باطل میدونه. یعنی این ریختن مال است بیرون. یکی از ادله اعتبار قدرت بر تسلیم این است که اگر کالای مقدور و تسلیم نبود، این معامله صفحی است، چون این معامله صفحی است باطله. فرمایش مرحوم آینه اینه که ما برای نقل عین، نقل منفعت، نقل انتفاع، نقل حقوق، نقل حقوق الان خیلی رایجه، در همه این امور باید بدونیم که این شی قابل نقل و انتقال باشد در فضای شریعت که امضا کرده باشد قرائز اغلا رو، یکی این که سودآور باشه، یا عیناً یا منفعتاً یا انتفاعاً یا حقاً، که بشه مال. بنابراین این شرط که فقها ها گفتن که یکی از شروط متعاب معقودون علی متعاب عوضین این است که مقدور و تسلیم باشد، میشه علل قاعده. وقتی علل قاعده شد، اونگاه همه این نصوصی که نقل کردن نه النبی و ان بیع القرار یا لا تبع ما لیس عندک و یا حتی اجماعی هم که نقل شده، اینا همه میشه مؤید و مؤکد مسئله قاعده، چون تعبدی در کار نیست. اگر تعبد در کار نیست، اینا میشه تعیید. این خلاصه نظرات مرحوم آقای نائینی رضوان الله علیه هست. حالا برسیم به بقیه ادله، ببینیم که راه همین است که مرحوم شیخ زمینه را فراهم کرده، مرحوم نائینی تکمیل کرده، یا نه این گوشه تعبدی هم درش هست. اگر علل قاعده است، اونگاه همه این نصوصیات شده میشه مؤید. دیگه نباید ما بگوییم که این نه النبی یا علل قرار سند ندارد تا دیگری بگوید به این که نه، شهرتش بین عامه و خاصه، استناد عامه و خاصه به این حدیث بمانند اون جابر این شهرت است. برای اینکه این چه سند داشته باشه چه نداشته باشه در حد تأیید است، نه تعلیل. اونجا که در حد تعلیل است نه تأیید، حتما باید سند تام و دلالت هم تام باشد. الحمدلله رب العالمین.